تقدیمی توسط استاد مبنی کتاب وقت جلسه یک صفحه 260 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فأما الأول فهو أحد القولين وظاهر الأكثر كأصالة عدم الاشتراط لأنه إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالإزق. بحثر مطلب دوم از مطالب كتاب الوقف بود. عرض شد که از عبارت شهید اول استفاده می شد که قصد قربت در وقت سلام علیکم شرط نیست. همچنین عبارتیشون اطلاق داشت و ازش استفاده می شد که قبول هم در وقف شرط نمی باشد. در رابطه با مسئله قبول در وقف شهید ثانی مطالبی دارند که قبل از بیان این مطالب دو نکته کوتاه رو اشاره میکنم. نکته اول این که آرها گفتیم تعهدات شرعی بر دو قسم است، یک عقود، دوم ایقاعات. عقود نیاز به ایجاب و قبول دارد، بعت و اشتریت، ولیکن ایقاعات فقط ایجاب داره و نه قبول، مثل عتق. مولا به عبدش میگن تحر لوجه الله، دیگه نیاز به قبول نداره. بین عقود و ایقاعات فرق‌های زیادی است. مثلا در عقود باید قبول پشت سر ایجاب باشه، فاصله بین ایجاب و قبول نباشه. در عقود میگن باید به صیغه عربی باشه، البته مشهور علما نمیدونم باید به صیغه ماضی باشه، بعت و اشتریت و انکحت و زوجت و ها کس. یک مقدمه. مقدمه دوم، وقف بر دو قسمه، وقف خاص و وقف عام. وقف خاص یعنی وقف به افراد مخصوص و اشخاص مخصوص، وقف به اولاد مثلا، وقف به سادات بنی فاطمه مثلا، وقف عام یعنی وقف هایی که برای عموم مردمه یا برای عموم یک طائفه است، مثل مسجد وقف میشه برای عموم مردم، یا یک زمین وقف میشه برای فقرا و مساکین، اینا میشه وقف عام. خب این دو نکته و دو مقدمه. بعد از این دو نکته علما بحث دارن که آیا وقف نیاز به قبول داره، یعنی جزء عقود، یا جزء ایقاعات هست، یعنی نیاز به قبول نداره. مشهور علما میگن نیاز به قبول ندارد به دو دلیل. یک، شک داریم قبول در وقت شرط است یا شرط نیست، اصل عدم اشتراط است. دوم، وقف مثل عتق است در واقع. عتق یعنی ازاله ملکیت، وقف هم یعنی ازاله ملکیت، یعنی این زمین دیگه ملک کسی نیست. پس هر دو در منات مشترکند. عتق قبول نمیخواد، پس وقف هم قبول نمیخواد مطلقا، چه وقف خاص و چه وقف عام. این یک قول. قول دوم این است که وقف خاص نیاز به قبول داره برای اولادش. سلام علیکم. میخواد وقف کنه یه چیزی رو، اولادش باید قبول کنن. ولی وقف عام نیاز نداره به دو دلیل. یک، به خاطر این که وقف یعنی ادخال المنفعه فی ملک الغیر، یعنی منفعت این زمین رو میخواد به غیر واگذار کنه. خب این واگذاری به غیر نیاز به رضایت غیر داره. تا راضی نباشن مسلط بر این مال نمیشن. رضایت اونها هم از قبول فهمیده میشه. تا نگن قبل تو معلوم نیست بازی باشه. یک دلیل. دلیل دوم این که ما به مجرد ایجاب یعنی گفتن وقفتو شک داریم که ملکیت واقع بر این زمین تموم شد یا نه هنوز باقی است. استصحاب میگه ملکیت واقع هنوز باقی است. تا قبل تو نگفته طرف مقابل ملکیت او از بین نرفته. شهید ثانی اضافه میکنند میفرمایند ما خوبه بگیم وقف خاص نیاز به قبول داره چون افرادش مشخص است، وقف عام که افراد مشخص نیستن، هر کی آمد نماز کن، اونجا هم بگیم حاکم باید قبول کنه. حاکم در مواردی که ولایت داره باید وقف رو قبول کنه. خب سوال، اگر در وقف خاص ما گفتیم قبول لازمه، مثلا آقا زمین رو وقف اولاد کرده، خب این اولادی که حاضرن باید قبول کنن. خب گروه بعدی چطور؟ سوال اینه، ولد ولد بچه های اینا، اونها هم لازمه بگن قبل تو تا وقت ثابت بشه یا نه؟ میفرمایند گروه دوم و سوم قبول در اونها شرط نیست. به دو دلیل، یک قبول اونها لغوه، چون در مقدمه گفتیم قبول باید به ایجاب متصل باشه، پشت سر هم باشه. حالا پدر این آقایون 200 سال قبل گفته وقف تو، حالا بعد از 200 سال اینا بیان بگن قبول تو. این قبول متصل به ایجاب نیست، پس لغو. و ثانیه با قبول کردن گروه اول وقف محقق میشه، دیگه نیازی به قبول اینها باقی نمیمانند. با ذکر این نکته مطلب دوم تمام میشه. عبارت رو بخونیم تا برسیم به معنا. خب حاضرین که باید قبول کنیم. آها اونو میرسیم، حالا بحث چه میرسیم؟ به همه شون میرسه. بحث چه خواهیم داشت که اولاد و اولاد در این وجود و اولادم ثمره میبرن یا نه؟ اون بحثاش میاد. و اما الاول فهو احد القولین، اما مورد اول که قبول باشه، قبول لازمه یا نه؟ ایشون فرمودن ظاهر عبارت شهید اول اینه که قبول شرط نیست، اما اول که عدم اشتراط قبول باشه فهو احد القولین، یکی از دو قول مسئله همینه که در وقف قبول شرط نیست. و ظاهر اکثر، ظاهر اکثر علما هم همینه که قبول در وقف شرط نیست. به چه دلیل؟ دو تا دلیل دارن. یک، لأصالت عدم الاشتراط، شک داریم قبول شرط در وقف یا نه، اصل عدم اشتراط قبوله. دلیل دوم، ولأنه ازالت و ملکه، به خاطر این که وقف ازاله ملک است. فیک بی فیه الایجاب، پس در این وقف که ازاله ملک است ایجاب کافیه. کل ارث، مثل باب ارث از خارج توضیح دادیم این دلیل دوم رو، که عرض کنم که وقف مثل عتق ماهیتا با عتق مشترکه. چرا؟ چون عتق یعنی ازاله ملک، یعنی ملکیت خودش رو از بنده زائل میکنه. وقف هم یعنی ازاله ملک، ملکیت خودش از زمین زائل میکنه. خب پس بنابراین چنان که در عتق قبول لازم نیست چون ازاله ملکه، در وقف هم قبول لازم نیست چون هر دو مشترکن در ماهیت که ازاله ملک باشه. این دلیل دوم کاملا توضیح. یک قول، و قیل یشترطو، قول قیلی گفته شرط است قبول در وقف، اما در این صورت ان کان الوقف علی من یمکن فی حقه القبول، اگر وقف بر کسی باشد که ممکن است در حق او قبول کردن، یعنی وقف وقف خاص باشه، وقف خاص موقوفا علیه، مخاطب وقف مشخصه، خب میتونه بگه قبول تو، اینجا قبول لازمه. ولی وقف عام میگه مسجد رو وقف کردم، هر کی بیاد نماز بخونه، خب اینجا مخاطب مخصوص نداره، موقوفا علیه مخصوص نداره که برم بگیرم بیارم بگم تو بگو قبول تو تا این وقف حاصل بشه. پس بنابراین قول خیلی تفصیل داده، گفته یشترطو، شرط است اون، عرض کنم که قبول، امکان الوقف، اگر وقف در کسی باشد که ممکن باشد در حق او قبول، یعنی وقف خاص باشه. و هو اجبدو، یا و هو الاجبدو، همین قول اجبد می باشد. و بذالک دخل فی باب العقود، و با این قول قیل داخل می شود وقف در باب عقود، یعنی وقف از عقود میشه. در مقدمه گفتیم هر چی نیاز به ایجاب و قبول داشته باشه میشه جزء عقود. بنابر قول قبلی وقف جزء ایقاعات بود، بنابراین قول میشه وقف جزء عقود. خب چرا لازم قبول؟ به خاطر دو تا دلیل. دلیل اول، لان ادخال شیء فی ملک الغیر یتوقف علی رضاه، به خاطر اینکه وارد نمودن منفعت را در ملک غیر، این توقف دارد بر رضایت اون غیر. شما میخواین غیر رو مالک منفعت این زمین کنید، خب نیاز به رضایت او میباشد، پس بنابراین باید رضایت بده. رضایت او به چی تحقق پیدا میکنه؟ به گفتن قبیلتو. یک دلیل. دلیل دوم، ولی شک فی تمام سبب بدونه، شک داریم سبب ازاله ملکیت تمام شده بدون قبول یا نه. و یصبت هست، استصحاب می شود وجود ملکیت، استصحاب میکنین تا قبل تو نیامده ملکیت واقف بر این زمین باقی است، هنوز در ملک او می باشد. و علی هذا، بنابراین که ما گفتیم وقف میشه از باب عقود، فعلی هذا یعتبر فیه ما یعتبر فی العقود اللازمه، معتبر است در این وقف اون چی که معتبر می باشد در عقود لازمه. که در عقود لازمه چه چیزایی معتبر بود تو مقدمه توضیح دادیم. من اتصالی به ایجاب عادتا، یک، باید قبول متصل به ایجاب باشد عادتا، در عقود باید قبول همراه با ایجاب باشد. دوم، و وقوعی به العربیته،
باید عقد و قبول با لغت عربی واقع بشه و غیرها، مثل این که باید به صیغه ماضی باشه مثلا و شرایط دیگری که بحث در کتاب التجاره خواهد آمد. خب حالا اون یک شق تفسیری بود، اگر وقف وقف خاص باشه نیاز به قبول داره. نعم لو کان علی جهت عامه، بله اگر وقف در جهت عام می باشد، یه باقی رو وقف میکنه که فقرا بیان از میوهش استفاده کنن مثلا، او قبیلته، یا بر یک قبیله و گروهی باشد که قبیله و گروه کل فقرا، مثل فقرا اون جهت عامه، مثل این که فرض بفرمایید زمینی رو وقف میکنه میگه از منافعش یه پل بسازید که عموم مردم ازش استفاده کنن، موقوف علیه خاصی نداره، یا بر یک گروه مشخصی وقف میکنه مثل فقرا مثلا، که اینجا باز وقف خاص نمیشه، وقف عموم فقرا هست، اینجا لم یشترط، شرط نمی باشد قبول. وین امکن قبول الحاکم له، ولو ممکن باشد قبول حاکم برای اون قبیله، ولو ممکن باشه حاکم از طرف این جهت عامه قبول کنه، ولی قبول حاکم لازم نیست. این قوله و هازا هو الذی قطع به الدروس، همین قول رو، قول به تفسیر رو مصنف در کتاب دروس پذیرفته. و ربما قیل به اشتراط قبول الحاکم، چه بسا گفته شده این که در وقت عام من شرط از حاکم قبول کنه، فی ما له ولایتو، در اون مواردی که حاکم ولایت داره، مثلا عرض کنم که بچه صغیر که ولیی نداره مثلا، این سری افرادی که حاکم بر اونها ولایت داره اگه مالی براشون خواست وقف بشه نیاز به قبول حاکم داره. خب و علل قولین، بنابر هر دو قول، چه بگیم قبول لازمه چه بگیم قبول لازم نیست، لا یعتبر قبول البطن ثانی، معتبر نیست قبول گروه دوم که به بطن تعبیر میشه، بطن اول، بطن دوم، بطن سوم، یعنی اولاد قبول کردن دیگه، بطن دوم که اولاد و اولاد باشه قبولشون لازم نیست، ولا رضاه و اصلا رضایت اونام لازم نیست. چرا؟ به خاطر دو تا دلیل، باز لتمامیت الوقف قبله، چون وقف قبل از قبول بطن دوم تمام شده، کامل شده، ولا ینقطع، پس وقف قطع نمیشه دیگه، قبول این هم لغوه. دلیل دوم ولان قبوله لا یتصل بالایجاب، ما در عقود گفتیم قبول باید به ایجاب متصل باشه، قبول بطن دوم متصل نمی باشد به ایجاب، فلو اعتبر لم یفعل، اگر معتبر باشد قبول اینها معلوم میشه وقف اولی برای اینا واقع نشده، اگه بگید قبول اینا لازمه، خب لازمش اینه یک وقف دوم مالک بیاد دوباره بگه وقفت و مالک هم که مرده دیگه، پس لازمه این حرف شما اینه که وقف اولی برای اینا واقع نشده، ولی که این حرف رو کسی نمیزنه، فلو اعتبره، اگه قبول اینا معتبر باشه لازمش اینه که لم یقع له، واقع نشده وقف اول برای اینا، نیاز به وقف دوم داره که قبول با ایجاب متصل باشه، کسی هم چه حرفی رو نزده. ولا یلزم الوقف بعد تمام صیغته بدون قبضه. بله؟ حالا میرسیم، اگر باز مرادتون همون مطلب قبلیه که بهش میرسیم، اگه مراد اینه که اگه وجود داشته باشن رضایت اونا شرط، بله، اگه موجود باشن، یعنی کسانی که میگن قبول شرطه میگن قبول موجودیم شرطه، ولی اون نوه یه نوه وجود داشته باشه قبول اویم ملاکه، قبول اویم شرطه که باید قبول کنه. البته مشهور علما قائل به اینکه قبول در وقت شرط نیست. مطلب سوم در رابطه با شرایط وقف، دقت بفرمایید، هر وقتی دارای چند رکن است، یک واقف، کسی که وقف میکنه، دوم موقوف علیهم، کسانی که بر اونا وقف می شود. سوم مال موقوفه، او شیئی که وقف می شود. چهارم متولی و ناظر، در جاهایی که وقف وقف عام است نیاز به متولی و ناظر هم هست. حالا اینا کم کم ویژگی ها خصوصیات حرفاشون میاد. هر یکی از این چهار رکن یه شرایط مخصوصی داره که باز به ترتیب شرایطی اینها میاد. فعلا بحث در اصل شرایط وقوع وقف است، صحت وقف. شرط اول رو شهید اول به این شکل بیان میکنن، میفرمایند وقف بدون قبض و بدون تصرف موقوف علیه لازم و مستقر نمی شود. به این معنا مالک زمینشو وقف کرد، وقف اولاد، تا وقتی که اولاد در زمین تصرف نکرده ام مالک میتونه از نظرش برگرده. وقف وقف متزلزل است، مستقر نشده، مالک میتونه برگرده، از وقفش دست بزنه. بنابراین اگر واقع قبل از تصرف موقوف علیهم فوت کرد، این وقف باطل می شود. یعنی ملک بر می گرده به دست خود واقع. سوال، اگه قبل از قبض و قبل از تصرف موقوف علیهم مردن، وقف اولاده، هنوز اولادش تصرف نکرده اند، فوت کرد، یا در روستاها بعضی از شهرها اینجوری هست که مسجدی درست میکنن، یه چیزی رو وقف امام جماعت مسجد میکنن، کسی که اینجا نماز بخونه فلان چیز وقف داره، هنوز امام جماعت تصرف نکرده فوت کرد، اینجا وقت چه صورتی پیدا؟ اینجا دو احتمال. بعضی از علما میگن وقف باطل است، مال میره به ملک مالک، ولی بعضی از علما میگن وقف درسته، ورثه موقوف علیه میتونن بیان تصرف کنن. اگه مالک اجازه داد ورثه او تصرف کنن، وقف لازم و مستقر میشن. بله در تصرف معلومه اجازه مالک لازمه، در همه جا، در اون تصرف اول دیگه هنوز وقف نشده، در همه جا اجازه مالک لازمه. صیغه وقف رو مالک خونده، موقوف علیه، برای تصرفش نیاز به اجازه مالک داره. اگه مالک گفت نه نخیر تصرف نکن، وقف باطل میشه. خب دو نکته رو در رابطه با این شرط شهید ثانی اشاره می‌فرماید. نکته اول، در رابطه با مسئله قبض و تصرف، شهید اول دو تا تعبیر دارد. در ولی متزلزله، هست ولی پا در هوا. به مجردی که تصرف شد وقف میشه، لازم الاجرا. یک تر در کتاب دروس جور دیگه تعبیر کردن، فرمودن شرط صحت وقف قبض است، تصرف است. یعنی قبل از قبض اصلا وقف صحیح نیست و وقف نیست. تا تصرف شد وقف وجود پیدا کرد. این دو تعبیر، این نکته دوم، در نتیجه با هم فرق دارن. فرقشون اینه، اگر مالی باشد مورد وقف که نماع داره، مثلا گوسفندی شیر داره، اگر گفتیم قبض شرط صحت وقف است، معناش اینه قبل از قبض و تصرف وقتی نیست، پس شیر میشه ملک واقف، ملک مالک. ولی اگر گفتیم قبض و تصرف شرط لزوم است، معناش اینه قبل از تصرف وقف بوده، پس اون نما و اون شیری که از حیوان گرفته شده قبل از قبض و بعد از صیغه وقف، اون نما مال موقوف علیه است، نه مال واقف. پس بنابراین معلوم شد که از در نتیجه بین این دو تعبیر فرق. البته در پایان می‌فرمایند ممکن است بگیم مراد از لزوم در اینجا همان صحت است، قبل از قبل وقت لازم نیست، یعنی صحیح نیست. این تعبیرات مختلفه ولی معنا یکیست. چنانچه مصنف در کتاب دروس به این مسئله اشاره فرمودن، شرط اول تمام شد. در رابطه با شرط اول یکی دو نکته، یکی دو مسئله رو ذکر میکنم، حتی خیلی مناسبم نیست با این بحث ولی دیگه مطرح میکنم. مسئله اول میفرماین حیوانی که وقف میشه، فرض کنید شتری رو وقف کردن، گوسفندی رو وقف کردن، شیر گوسفند، پشم گوسفند و امثال اینها، اینها هم جزء موقوفه حساب میشن. ولیکن اگه درختی وقف شد، میوهی که در حالت وقف بر درخت است جزء موقوفه نیستش. چرا؟ به خاطر این که عرف شیر حیوان و پشم حیوان رو جزء حیوان میدانه، لذا کسی بگه حیوان رو وقف کردم، خب اجزایش هم میگیره. ولیکن کسی میگه درخت رو وقف کردم، عرفاً میوه جزء درخت نیست، میوه موجود، لذا مالک میتونه میوه هاشو بچینه بعد از درخت دست برد. این یک مسئله. مسئله دوم، وقف وقتی تصرف شد درش و تموم شد، وقف یه عقد لازم میشه، یعنی دیگه واقف نمیتونه رجوع کنه، نمیتونه برگرده. اینم مسئله دوم تمام شد. شرط دوم وقف این است که وقف باید منجز باشه، معلق نباشه. وقف با اگر فایده ای نداره، باطله. این زمین رو وقف میکنم اگه پسرم سالم برگرد، اگه فلان مسئله اتفاق افتاد، نخیر. وقف باید منجز باشه، حتمی باشه، بدون شرط و وصف باشه. فقط در یک مورد شرط اشکال نداره، اونم موردی است که شرط واقع شده باشه و واقفم میدونه که که شرط واقع شده. اینجا شرط اشکال نداره. مثالی که شهید ثانی میزنن اینه، میفرماین در روز جمعه واقف چنین بگه، بگه اگه امروز جمعه باشد زمین من وقف، این شرط اشکال نداره، اینو ما اضافه میکنیم چون دیگه وجودش کل عدم خلاصه. بله؟ خب عیب نداره اگر خورشید طلوع کرده باشه، آقا هم علم داشته باشه که خورشید طلوع کرده، بگه اشکال نداره. ولی اگه یقین داره، هیئت نجوم خونده، یقین داره فردا خورشید طلوع میکنه، بگه اگه فردا خورشید طلوع کرد زمینم وقت نمیشه، باید شرط واقع شده باشه، طرف هم علم داشته باشه به وقوعش. خب حالا اینم شرط دوم بود تا بعد برسیم به شرط. ولا يلزم الوقف بعد تمام صيغته بدون القبض. وارد میشن در شرایط وقف، میفرماین لازم نمی شود وقف بعد از تمام شدن صیغه وقف بدون قبض. دقت کنید، نمیفرماین ولا يصح الوقف، میفرماین ولا يلزم الوقف، لازم نمیشه وقف، یعنی عقد ثابت و مستقر نمیشه، وقف هست ولی متزلزله، لازم نمی شود وقف بعد از تمام صیغه‌اش بدون قبض. تا قبل از تصرف وقف عقد لازم نمیشه. وین بله و ان کان فی جهت عامه قبضها الناظر فیها اول حاکم و اول قیم المنصوب. خب اگه وقف خاص باشه تصرف معلومه، قبض معلومه، موقوف علیه مشخصه، میاد تصرف میکنه. اگه وقف عام باشه کی باید تصرف کنه؟ میفرماین و اگر وقف در جهت عمومی باشه قبض میکند، اون عرض کنم که مال موقوفه را الناظر فیها، کسی که ناظر متولیه در این مال موقوفه، اول حاکمو یا حاکم شهر قبض میکنه، یا قیمی که نصب شده از طرف واقف برای قبض اون وقف، هر کدوم از اینا که مال موقوفه را قبض کردن تمومه. و یعتبر وقوعه به اذن الواقفه، معتبر از وقوف این قبض با اذن واقف، اگه بدون اذن واقف تصرف کنه فایده نداره، که غیری مثل غیر وقف در موارد دیگه، انسان در ملک هر کسی میخواد تصرف کنه باید از او اجازه بگیره. لامتناع تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه، به خاطر اینکه تصرف در مال غیر بدون اذنش ممنوع است. بل حال انه لم ينتقل الى الموقوف علی بدونه، حال این است که اون وقف منتقل نشده به موقوف علی بدون قبض. قبل القبض هنوز ملک موقوف علی نشده، هنوز ملک مالکه، ملکیت و وقف متزلزله، هنوز پادر حواست، ملک موقوف علی نشده، چون ملکش نشده باید اجازه از مالک اصلی بگیره. خب بنابراین فلو مات الواقف قبله، اگر واقف قبل القبض بمیره، فلو مات الواقف قبله، اگر واقف قبل از قبض بمیرد، ای قبل قبضه، یعنی قبل از قبض اون موقوف علیه، المستند الى اذنه، اون چنان قبضی که مستند به اذن واقفه، یعنی با اذن واقفه، قبل از این قبض مستند به اذن واقف بمیره، اینجا بطله، وقف باطل میشه. و روایت عبید ابن زراره صریحتون فیه، روایت عبید ابن زراره صریحه در این از کنم بطلان وقفه. و منهو یظهر انه لا تعتبر فوریتو، از این حدیث عبید ابن زراره ظاهر می شود که معتبر نیست فوری بودن قبض، لازم نیست در وقف تا مالک و واقف گفت وقفتو فورا زمینم به قبض بده، نه، می تونه 10 روز 15 روز صبر کنه بعد زمین رو به تصرف موقوف علیهم بده. و از این حدیث ظاهر می شود این که معتبر نیست فوری بودن قبض. این حدیث هست، شما حدیث غسل شیعه رو مراجعه بفرمایید. از حدیث چنین استفاده می شود، راوی از امام سوال میکنه که کسی زمینی رو وقف کرده مدتی گذشته به تصرف نداده، مریض شده بعدم مرده، امام میفرمایند وقف باطله. امام نمیفرمایند لازم بود که به مجردی که وقف رو گفت زمین رو به قرض بده. از مفهوم حدیث چنین استفاده می شود که لازم نیست به مجرد وقف زمین رو به قرض بده. و ظاهر ان موت الموقوف علیه کذالک، ظاهر این است که موت موقوف علیه هم قبل از قبض چنین است، یعنی باعث بطلان وقف میشه. یک احتمال، ما احتمال قیام وارثی مقامه، با اینکه احتمال میره از قیام وارثی این موقوف علیه مقام موقوف علیه، موقوف علیه مرد بچهش بتونه بره تصرف کنه در اون مالو، عرض کنم که دیگه بعد از تصرف وقف ثابت بشه. و یفهم من نفیه اللزوم بدونه ان العقد صحیح قبله، و فهمیده می شود از نفی مصنف لزوم را بدون قبض. مصنف گفت قبل از قبض وقف لازم نمی شود، از این قید مصنف فهمیده می شود ان العقد صحیح قبله، عقد وقف قبل از قبض صحیحه. فینتقل الملک، پس ملک از مالک به موقوف علیه منتقل میشه، ولی انتقالا متزلزلا، یعنی انتقال متزلزل و پادر هوا و غیر صابه، یتم بالقبضه، که این انتقال به سبب قبض تموم میشه. وقتی قبض شد ملکیت ثابته میشه، وقف تموم میشه. خب یک قول و یک عبارت بود، و سرح غیره و هو ظاهره فی الدروس انه شرط صحه، اما تصریح نموده است غیر مصنف، و حال این که همین تصریح ظاهر مصنفه در کتاب دروس، ظاهر حرف مصنف هم در کتاب دروس همین تصریحه، که اون تصریح چیه؟ انه شرط صحته، این که اون قبض شرط صحته، شرط لزوم نیست. خب سوال، چه فرق داره بین شرط لزوم و شرط صحت؟ و تظهر الفائده فی النماء المتخلل بینه و بین العقد، فائده بین شرط لزوم و شرط صحت ظاهر میشه در اون نمایی که فاصله میشود، در اون نمایی که متخلل است بین قبض و بین عقد، اون نمویی که برای شیء بین عقد و بین قبض پیدا میشه. فرض بفرمایید حیوان رو صیغه وقتش خون گفت بقتها علی کذا، 5 روز دیگه هم میخواد این حیوان رو به قبض بده، به تصرف طرف بده. خب در این 5 روز شیری که از این حیوان دوشیده میشه مالکیه. اگه بگیم قبض شرط صحت عقده، یعنی هنوز اصلا عقد وقف صحیح نیست، پس بنابراین قطعا هنوز این مال مال مالک اولشه، شیرا رو میدوشه مال خودشه. ولی اگه گفتیم قبض شرط لزومه، یعنی خلاصه نقل و انتقال عرض کنم که معین شده، مشخص شده، ولی هنوز ثابت نشده، پس نقل و انتقال شده. خلاصه نقل و انتقال شده یعنی شیرها و اینها مال عرض کنم به حضور شما که موقوف علیهم خواهد بود. و تظهر الفائده در نمایی که متخلل است وجود دارد بین قبض و بین عقد. و یمکن ان یرید هنا باللزوم از صحه، اون نکته اخیر میفهمن، ممکن است این که اراده شود در اینجا، یا اراده کرده باشد شهید اول در اینجا باللزوم صحت را، مراد از لزوم صحت باشه. خب به چه قرینه؟ به قرینه حکمهی بالبطلان لو مات قبله، به این قرینه که مصنف دنبالش فرمود اگه باطل شد، اگر مرد وقف باطل میشه، قبل از قبض اگه واقف مرد وقف باطل میشه. پس از این که با مردن او وقف باطل میشه، معلوم میشه در حقیقت وقفی نبوده، و الا اگر وقف ثابت شده باشه، اگه وقف وجود گرفته باشه که با مردن او وقف باطل نمیشه، پس معلوم میشه خلاصه قبض شرط صحت نه شرط لزوم، مراد از لزوم صحت است. پس یمکن ان یرید هنا باللزوم صحت به قرینه حکم مصنف به بطلان لو مات قبله، اگر مرد واقف قبل از قبض، فان ذلک من مقتضى عدم الصحه، این بطلان وقف به مردن واقف از مقتضای عدم صحت وقف است، نتیجه این که وقف هنوز صحیح نیست اینه که تا مرد وقف میشه هیچی. لزوم نتیجه عدم لزوم این نیست. اگه عقدی عقد لازم نباشه، عقد جایز باشه، با مردن طرف عقد جایز باطل نمیشه. پس بنابراین معلوم میشه هنوز وقت صحیح نبوده. کما سر رهبی فی هبت درود، چنانچه مصرف به همین مسئله تصریح کرده است در کتاب هبه از درود. در کتاب هبه، هبه هم یه عقد جایز قد شرطش هست، در اونجا به این مسئله تصریح کرده. یه مطلب دیگه مصنف خودشون اونجا فرموده مصنف احتمال داده اراده این صحت را از کلام بعضی از اصحاب در اون هبه. خود مصنف فرموده در هبه بعضی از اصحاب میگن قبض شرط لزومه، ولی مصنف فرموده مراد از این شرط لزوم شرط صحته. همون حرف مصنف رو ما در اینجا میگیم. خود مصنف اینجا میگه قبض شرط لزومه، ما با اون قرینه میفهمیم که مراد از لزوم صحت خواهد بود. خب مطلب تمام شد. دو مسئله ذکر میکنن. و یدخل فی وقف الحیوان، داخل میشود در وقف حیوان، لبنه و صوفه، شیر و پشمش و ما شاکله، الموجودان، اون چی که مثل اونها خواهد بود، اون چی که همراه با حیوان خواهد بود، الموجودان حال العقد، اون چی که شیر و پشمی که در حال عقد وجود داره، مالم یستثنه، ما مادامی که واقف خودش استثناء نکنه، چون میتونه مالکه، میتونه استثناء کنه، بگه این حیوان رو وقف میکنم بدون پشمش، پشمش رو میچینم بعد وقفش میکنم، بگه وقف میکنم بدون پشم یا بدون شیرش مثلا. کما یدخل ذلک فی البیع، چنانچه داخل می شود همین لبن و صوف در بیع. در کتاب تجاره خواهد آمد اگه کسی گوسفندی رو بفروشه، پشم و شیرش در همون مبیع داخل میشه، یعنی اونا میشه مال مشتری. لانهما کالجزء من الموقوف، به خاطر اینکه اون پشم و شیر مثل جزء اون مال موقوف هستن. چرا؟ به دلالت العرف. عرف اینجوری میگه، عرف میگه پشم و شیر حیوان جز حیوان حساب میشه. کسی بگه حیوان رو فروختم یا وقف کردم، یعنی پشم و شیرش رو هم فروخته. و هو الفارق بینهما و بین الثمره، اگه کسی بگه شما در باب میوه درخت حرف دیگری میزنید، میگید اگه کسی میوه، اگه کسی درخت رو بفروشه، اگه کسی درخت رو وقف کنه، میوهش اون میوه‌ای که وجود داره جز مال موقوفه نیست؟ میفرمایم بله، به خاطر عرف. عرف در پشم و شیر میگه اینا جزء موقوفه است، ولی در درخت میگه که ثمره موجود جزء موقوفه نیست. و هو الفارق بینهما، و همین عرف فرق میگذارد بین لبن و بین صوف و بین ثمره، بین این دو بین ثمره فرقه. فانها لا تدخل، پس به درستی که این ثمره داخل در اون مبیع و موقوف علیه نمیشه، داخل در موقوف اون مال موقوفه نمیشه. وین کانت طلعا لم یعثر، ولو اون ثمره خرمایی باشد که لقاح نشده، شکوفه‌ای باشه که هنوز لقاح نشده باشه، چون در خرما میدونید ابتدا که شکوفه هست گرد اون عرض کنن که درخت خرمای نر رو میپاشن روی این شکوفه ها و تبدیل به خرما میشه، ولو هنوز میوه لقاح نشده، یعنی شکوفه ایست که هنوز گرد روش پاشیده نشده، ولی عرف میگه این شکوفه از درخت جدایه، ثمره از شجره جدایه، لذا کسی شجره رو بفروشه اون ثمره اول مال خودش خواهد بود. یک مسئله. مسئله دوم، و اذا تم الوقف، وقتی که وقف تمام شد، لم یجوز رجوع فی، جایز نیست رجوع در وقف، به قبض داده، به تصرف داده، بعد از 10 روز بگه مثلا پشیمون شدم، نه دیگه فایده نداره. لانه من العقود لازمه، به خاطر این که این وقف از عقود لازمه می باشد. شرط دیگه، و شرط او مضافن الى ما سلف، شرط وقف غیر از این شرطی که قبلا گذشت، از تنجیز، و شرطش اینه که وقف وقف منجز باشه. فلو علقه على شرط او صفته، اگر معلق نماید اون وقف را بر شرط یا بر صفتی، بطله، باطل میشه. الا ان یکون واقع، مگر این که اون شرط واقع شده باشه، والواقف و عالمون به وقوعه، واقف هم علم داره که این شرط واقع شده، اینجا اشکال نداره. که قولی مثل قول واقف بگه وقت تو امکان الیوم الجمعته، وقف کردن فلان مال رو به شرطی که امروز جمعه باشه. و کذا فی غیری من العقود، همچنین در عقود دیگه هم شرط نباید وجود داشته باشه، به الا شرط به بطلان عقد خواهد شد. شرایط بعدی سیاره انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.